رحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدایا به آبروی حضرت زهرا بی جانمون سلام الله علیها و بخشش سیئاتمون، تخفیف قصورات و تقصیراتمون، قلب و جان ما رو ظرف تحمل نور این آیات و عشق و محبت به خودت قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد و عجل فرجهم. صحبت در آیاتی است که از صفت رذیله نمامی و نقطه مقابل اون صفت حسنه اصلاح ذات البین صحبت می شود. در این رابطه آیات کلمه قرآن که مرتبط با این دو صفت هست حدوداً 8 مورد هست که ما از این 8 مورد الحمدلله به لطف امام زمان 5 موردش رو بررسی کردیم و تموم شد. از این جلسه به مدد امام زمان علیه السلام وارد 6 آیه میشیم. دقت بفرمایید، 6 آیه از این آیات مربوط به صفت اصلاح ذات البین در سوره مبارکه بقره آیه 224. از رفقا تقاضا میکنم آدرس آیه رو پیدا بکنن و متن آیه رو ملاحظه بفرمایند. سوره مبارکه بقره آیه 224. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. خوب دقت بفرمایید، ما در سبک و سیره‌ای که به لطف امام زمان در بحث تفسیر داریم اینه که اول یه ترجمه تقدیم میکنیم بعد وارد مباحث تفسیریش میشیم. خوب دقت بکنید، معمولا در بحث ترجمه یه ترجمه دم دستی انجام میدیم که بتونیم زودتر وارد تفسیرش میشیم، ولی این آیه آقا آیه خاصیه. این آیه آیه که اصلا در ترجمهش اختلاف جدی بین مترجمین قرآن و مفسرین قرآن وجود داره. این که اصلا این آیه رو چجوری ترجمه بکنیم خیلی مهمه، چون واقعا نتیجه متفاوتی داره. جالب اینجاست که طرز ترجمه این آیه در تفسیر هم خودشو نشون میده، چون ما در تفسیر این آیه بین مفسرین اختلاف داریم، دو نظریه و دو دیدگاه تفسیری داریم که این دو نظریه اصلا از خود ترجمه ناشی شده. همونطوری که آیه رو ترجمه بکنی همونطور تو مسیر تفسیرش میفتی و نتیجه تفسیرش هم بر همون اساس تنظیم میشه. خوب دقت بکنید، بعضی از مترجمین و مفسرین گرانقدر این آیه رو اینطوری ترجمه کردن. دقت بفرمایید، اگر بتونید آیه رو از نزدیک ملاحظه بکنید خیلی کمک میکنه، بهتره. میفرماید که خدا متعال در این آیه قرآن فرموده است که خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید. خوب دقت بکنید، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید و برای این که نیکی کنید و برای این که تقوا پیشه سازید و برای این که در میان مردم اصلاح و ایجاد آشتی بکنید، برای این کارا سوگند یاد ننمایید و خدا شنوا و داناست. یه طرز ترجمه که فکر میکنم اکثر قرآنها همینطوری ترجمه کرده باشن. یه بار دیگه من این ترجمه رو تکرار بکنم، این از اون جاییست که واقعا میطلب رفقا آیه رو با چشم از نزدیک ببینن آقا تقاضا میکنم ببینید، ببینید تا بهتر این توضیحات براتون جا بیفته. ترجمه اول اینه، فرمودن مقصود آیه اینه که خدا متعال فرموده خدا را در معرض سوگند آیه خود قرار ندهید. لا تجعل الله عرضتن لأیمانکم، خدا را در معرض سوگند آیه خود قرار ندهید. و برای این که نیکی بکنید، ان تبرو، تبرو یعنی نیکی کردن، و برای این که نیکی بکنید یا برای این که تقوا پیشه بکنید یا برای این که بین مردم صلح و آشتی بدید، برای این امور سوگند یاد نکنید. شما میخواد تقوا پیشه بکنید، میخواد برید بین دو نفر آشتی بدید، چه ضرورتی داره سوگند بخورید؟ سوگند خوردن نیاز نیست که، برو کار انجام بده دیگه، سوگند خوردن دیگه چه معنا داره؟ و خدا شنوا و داناست. خب این یه ترجمه. حالا ترجمه مقابلش رو گوش بدید، چقدر فرق داره، ترجمه نقطه مقابل چقدر متفاوته. بعضی دیگه از مفسرین و مترجمین بزرگ قرآن فرمودن که خدا را در معرض سوگندهایی که میخورید قرار ندهید. تا اینجاش که مثل قبلیه، لا تجعل الله عرضتن لأیمانکم، خدا را در معرض سوگندهایی که میخورید قرار ندهید. خب یعنی چی؟ یعنی که سوگند بخورید که نیکی نکنید. این که فرموده لا تجعل الله عرضتن لأیمانکم، خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید. سوگند بخورید که چی؟ سوگند بخورید که نیکی نکنید، تقوا پیشه نکنید، میان مردم آشتی ندهید. چرا آخه دارید اینطوری سوگند میخورید؟ دقت کردید چه فرقی با ترجمه قبلی کرد؟ تکرار بکنم، تو ترجمه قبلی میگه شما میخواد نیکی بکنید برو بکن، میخواد تقوا پیشه بکنید برو بکن، میخواد برید بین آدمی که قهر کردن و آشتی بدید برو بکن، برای چی سوگند میخورید که کار رو انجام؟ اینا کارای خوبه، برای کار خوب که لازم سوگند بخورید. ببینید این ترجمه اولی بود. دومی چی میگه؟ میگه آقا یه وقت سوگن نخوری که دیگه نیکی نکنی، یه وقت سوگن نخوری که دیگه تقوا پیشه نکنی، یه وقت سوگن نخوری که دیگه آشتی نکنی. مثل او بنده خدا که بدور باشه ازدواج کرد بودی، ازدواج بدی براش به وجود اومده بود، دستشو آورد بالا به من گفت آقا من دستمو آتیش بزنم، دستمو بسوزونم که دیگه برم زن میگیرم، که متاسفانه تا همین الانم زن نگرفته. یعنی از یک قضیه 15 سال گذشته، ای آقا متاسفانه به لجن کشیده شد، اینطوری که خودشون ادعا میکنن، اطرافیانشون به ما شهادت دادن، به دور باشه مزاره زندگیش به لجن کشیده شد، ولی متاسفانه روی او حرفش باقی موند. چون همون اولش پیش من گفت گاه جا این زن من خیلی اذیت کرد، مجبور شد طلاقش بده، بعد از طلاق دستش آورد بالا گفت من دست پشت دستم رو سوزوندم که دیگه زن نگیره. خب این چی کار احمقانه، اصخایی میکنم بلا نسبت، تو قسم بخوری که دیگه زن نگیری. حالا این ترجمه دو هم اینه، اینا قسم خوردن که دیگه نیکی نکنن، قسم خوردن که دیگه تقوا پیشه نکنن، قسم خوردن که دیگه بین مردم. حالا چرا اینطوری قسم خوردن؟ برای اینکه گزیده شدن از نیکی کردنشون، گزیده شده از تقواش. حالا یه جای خواسته تقوا بکنه، یه جایی هم گزیده شده، خواسته معامله صادقانه انجام بده، گزیده شده. میگه حالا که تو معامله صادقانه آدم گزیده، من پشت دستمو داغ بکنم بسوزونم که دیگه میخوام صادقانه عمل بکنم. خب این ترجمه دوم مضمونش میگه اینا قسم میخورن، سوگند یاد میکنن که دیگه کارا رو نکنن. اینم ترجمه دوم. حالا چرا ترجمه دوم میتونه داره نهی میکنه؟ میگه آخه خدا رضایت ندارد که شما نام او و سوگند رو وسیله خودداری و امتناع از کارهای انجام بدید بذارید، که خدا دستور کارها رو انجام بدید. خدا دستور به نیکی داده، دستور به تقوا داده، دستور به اصلاح ذات رو بین داده، بعد شما بیا اسم خدا رو این وسط سوگند بذارید که این کارا رو نکنی. چه کاری شد آخه؟ چه کاری شد؟ خدا کارهایی که دوست داره محقق بشه اسمش رو به بازی بگیری، سوگند و قسمش رو به بازی بگیری، کاری که خدا دوست داره محقق بشه رو شما با سوگندش اون انجام ندید. نه آقا، لا تجعل الله عرضتا لأيمانكم، این کارا رو نکنید. خب این ترجمه شد، تو اینجا فقط ترجمه گفتیم ها، ولی چه ترجمه های فنی بود که خودش مثل تفسیر واقعا عرق آدم رو در میاره، واقعا نفسگیره، خیلی واقعا ترجمه فنی و مهمیه. خب حالا از اینجا بریم وارد تفسیرش بشیم. عرض کردم در این آیه ما دو تا نظریه تفسیری داریم که این دو نظریه تفسیری دقیقا از همین دو سبک ترجمه ناشی شده، ولی قبل از اینکه ما به اون دو نظریه تفسیری برسیم، اول باز دو تا نکته مقدماتی بگیم که این نکات مقدماتی جاده رو باز بکنه، راه صاف بکنه، بعد انشالله بتونیم به تفسیرش برسیم. نکته اول اینه، دقت بفرمایید، اول نکته اینه که فرمود لا تجعل الله عرضتا لأيمانكم. ما متوجه شدید الحمدلله از لطف امام زمان در بحث تفسیرمون رو لغات هم بحث میکنیم، آیا ورسجی الحمدلله متوجه رو لغات بحث میکنیم، مخصوصا اون لغاتی که کلیدیه، اون لغاتی که فنی، اون لغاتی که سر پیچه در فهم معنا دخالت داره. الحمدلله الحمدلله ماشاءالله لطف امام زمان از همون اول ما آقا در سبک تفسیریمون رو این لغات هم دقت داشتیم، که البته وظیفه‌مون بود، یعنی کار خاص و شاق انجام ندادیم. هر تفسیری باعث اینطوری باشه، تفسیری که با لغت درگیر نباشه در واقع تفسیر پخته‌ای نمیشه، باید رو لغات کار کرد که گیر و گوره ها باز بشه. خب اولین نکته که میخوام عرض کنیم برای این لغت عرضه هست، لا تجعل الله عرضتا لأيمانكم. عرضه بر وزن غرفه، عرضه بر وزن غرفه، معنای عرضه در واقع به معنای در معرض قرار گرفتن چیزیست. خوب دقت بفرمایید، دقت بفرمایید، عرضه بر وزن غرفه در اصل به معنای در معرض قرار گرفتن چیزیست، مثل جنسی که به بازار میانن برای فروش اون رو در معرض معامله قرار میدن. همین الان که آقای باقری نه تنها خودش پاشد رفت برای خرید و معامله، بغیرم تشویق کرده، چون میدونم ایشون راضی هستن، باشن شوخی میکنم، میدونم راضی هستن. ببینید همطوری که الان تو این سه‌شنبه بازار اجناسشون رو آوردن در معرض معامله و فروش قرار دادن، گفتن عرضه هم به همین معناست، یعنی چیزی که در معرض قرار بگیره. خب خوب دقت بکنید با تفسیرش چه ارتباطی داره. ولا تجعلوا الله، یعنی سوگند به الله، عرضتن لأيمانكم، خدا خاک تو دهنم، خاک تو دهنم، این لفظ جلاله الله خاک تو دهنم، مثل این سیب زمینی پیاز نشده که شما نبید در معرض قسمهای خودت به همین راحتی قرار بده. قسم و یمین به لفظ جلاله الله چه کنی خواست رو حواستون جمع میکنی، چون نه کرده دیگه، لا تجعل الله عرضتا لأيمانكم. پس اولین نکته همینه که عرضه بر وزن غرفه به معنای چیزی که در معرض قرار میگیره. البته دقت بکنید در همین معنای عرضه بعضی از مفسرین فرمودن به معنای مانع هم میتونه باشه، یعنی گاقا به موانع هم عرضه گفتن. میدونید چرا؟ میدونید ربطشیه؟ چون این چیزی هم که مانعه در واقع در معرض مسیر انسان قرار میگیره. آدم تو پیاده رو داره راه میره، یومنه یه ماشین رو کلن چیپ کردن به کل پیاده رو که تو نمیتونی بری از این عرض پیاده رو، نمیتونی اون باید بری دور بزنی به سختی خودتو از جا دیگه. پس برای معنای عرضه هم تعبیر معرضیت استعمال شده، یعنی چیزی که در معرض قرار میگیره، هم به مانع تبیین و ترجمه شده. پس عرضه دو تا معنا داره، هم معنای معرضیت هم معنای مانعیت. این دو تا رو بعدن باش کار داریم، تو گوشه ذهنتون بسمرید. خب اجازه بدید همین دیگه، در یه ترجمه به معنای معرضیت، در یه ترجمه به معنای مانعیت، یعنی تو این ترجمه تفاسیرها یکیش معرضیت یکیش مانعیت، اینا رو شما توضیح میدم خدمتتون، باید حوصله بکنید و عوضید قدم به قدم ان شاء الله. این یه نکته. نکته دوم آقا مربوط به شأن نزول این آیه کریمه هست. شأن نزول این آیه کریمه شاید شنیده باشید مربوط به دوماد و دختری که از اصحاب پیامبر به نام عبدالله ابن رواحه هست که دیروزم یه اشاره کردم، یکی از اصحاب پیامبر به نام عبدالله ابن رواحه دخترش عروس کرده بود، یه آقا دومادی داشت که متاسفانه به دور باشه مازال، بعد از مدتی شنید این عروسش و دومادش با هم دیگه اختلاف پیدا کردن. حالا به خدا فرامریم از نازک نارنجی بودن دختر خانم بوده یا از ادعاها و اخلاق خاص دوماد بوده، بالاخره هر منشأی که داشته این عروس و دوماد متاسفانه به جون هم افتادن. بعد گویا این عبدالله ابن رواحه هم بارها و بارها که اینا با هم دیگه اختلاف پیدا میکردن میرفته و صلح و آشتی میداده، بعد از صلح و آشتی های مکرر دیده که گویا دیگه فایده نداره، اینا خیلی به حرفش عمل نمی کنن، وقتی بهش خبر دادن، حالا حتی این مکررشو بنده خودم از قرائن حدس میزنم، دقت بکنید اینا رو بنده خودم دارم از قرائن اضافه میکنم، قرض این که وقتی به عبدالله ابن رواحه خبر میدن که دخترت با دومادت اختلاف پیدا کرده قسم میخوره. چه قسم میخوره؟ قسم و سوگن به لفظ جلاله یاد میکنه که دیگه من با اختلاف اینا کار ندارم و برای صلح و آشتیشون هیچ قدمی بر نخواهم داشت. اینجا بود که این آیه قرآن نازل شد، ای کسانی که ایمان آوردید لا تجعل الله عرضتا لایمانکم، برای چی دارید با سوگند با یاد خدا بازی میکنید و بازی چه قرار دادید؟ که چی؟ ان تبرو و تتقو و تصلحو بین الناس، به خدا سوگند خوردید که دیگه نیکی نکنید، دیگه تقوا پیشه نکنید و دیگه بین اینا که دعوا کردن که منظور عروس و داماد هستن صلح و آشتی ایجاد نکنید. این آیه که نازل شد این عبدالله ابن رواحه دست و پاشو جمع کرد، فهمید که تا جایی که نفسش برش داره و اثر داره بین عروس و داماد، نه عروس و دامادش، بین هر کسی که اختلاف داره، این وظیفه ایجاد صلح و آشتی رو داره. اینم شأن نزول این آیه. و ما تفاسیرشون واقعی اینه که من یه کار کوچولی هم دارم، اجازه بدید این دو نظر تفسیر رو بذاریم برای جلسه فردا انشاءالله. بحث تفسیرمون خیلی کوتاه و خلاصه شد، خیلی عذرخواهی میکنم و شرمنده هستم، انشاءالله دو تفسیر رو فردا خدمتون عرض کنم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد.